او وقوع نفسهی، یعنی خود وجود موجود باشد، مثل الوجود و موجودون، او وقوع شیء آخر هو الماهیه، در جایی که مثلا بگم از شجر و موجودون. پس اگر کسی مسئله اصالت وجود برای او حل شده باشد، مسئله الوجود خیر و بحث برای او خوب روشن است. و اما من لم یزع للمفهوم من الوجود عند العقل حقیقتا و ذاتا سوا هذا المفهوم الانتزاعی البدیهی تصور، اما ای کسی اصل موضوعی غیر از این ندارد که وجود مفهومی بیش نیست و مصداق ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت مهم مطالب این فصل سوم بیان شد. حالا عبارت ها رو تطبیق بکن. فی ان الوجود خیر محض، این که فرمود وجود خیر محض است، نه یعنی هر وجودی محض خیر است. در مسئله دوم که مسئله تشکیک است، اونجا معلوم می شود که اون اعلی المراتب که وجود واجب تعالی است، او محض خیر است. اما اینجا که فرمود وجود خیر محض است، در مقابلش هم فرمود عدم شر محض است. وجود خیر محض است یعنی چی؟ یعنی در وجود از اون جهت که وجود است هیچ شری نیست و هر شری که پیدا می شود به عدم برمی گردد و اگر در بعضی از امور وجودیش هر یافت می شود، در حقیقت مربوط به قصور اون وجود است، مربوط به ضعف اون وجود است. پس بین این دو تعبیر فرق است. اگر بفرماید وجود محض خیر است، اون مال اعلی المراتب است که وجود واجب است. اگر بفرماید وجود خیر محض است، یعنی وجود از اون جهت که وجود است هیچ شری در اون نیست و این دومی مراد است. لذا هم میفرماید ان الوجود خیر محض، هم میفرماید ان العدم شر محض. گرچه به تعبیر سید استاد رضوان الله علیه سه مسئله در این فصل سوم تر شد، ولی هشت مطلب در این فصل مطرح است که چهار مطلب به خیر برمیگردد و چهار مطلب به شر. اون چی که به خیر برمیگردد این است که الخیر ما هو، این تحلیل مفهومی است نه تحلیل ماهوی که ماهیتش خیر باشد، یعنی جنس فصل داشته باشد. پس امر اول این که الخیر ما هو، امر دوم این که الخیر هل هو، آیا هست یا نه. امر سوم این است که الخیرو کم هوه. امر چهارم این است که الخیرو عینه هوه، منطقه خیر کجاست. این چهار مطلب که درباره خیر است مشابه این مطالب چهارگانه درباره شر هم هست. این که از شرو ما هوه که این ماهیت مصطلح نیست، تحلیل مفهومی است. مطلب دوم این است که از شرو حل هوه، آیا حلیت دارد؟ آیا وجود دارد شر؟ یا شر امریز عدمی؟ امر سوم آن است که از شر رو کم هوه و امر چهارم است که از شر رو عینه هوه، در کدام منطقه شر پیدا می شود؟ چهار مطلب مربوط به خیر، چهار مطلب مربوط به شر. البته نظم سنائی بحث در همون جلد هفتم اسفار صفحه 58 به بعد است که اونجا بحث قضا و قدر و نظام احسن مطرح است. اونجا این سوال پیش می آید که اگر نظام حسی احسن است، پس شر چگونه در نظام احسن راه پیدا کرده است. اونجا مطالب فراوان است که می شود پنج مطلب را به عنوان سرفصل اون مطالب فراوان ذکر کرد. اون یکی این است که از شر رو ما هوه که اونجا باز تحلیل معنای شر است. دوم که از شر رو حل هوه، آیا امرس وجودی یا عدمی. سوم این است که از شر رو کم هوه، شر بیشتر است یا خیر. چهارم این است که از شر رو عینه هوه، منطقه ظهور شر کجاست، آیا تو ماورای طبیعت هم شر است، تو جهان عقول و ارواح و فرشتگان و اونجا هم شر است، یا شر فقط مخصوص عالم طبیعت و ماده و حرکت است، که این فصل چهارم است که اشد رو اینه هم. فصل پنجم و مطلب پنجم است که کیفیت دخل اشد رو فی القضاء الهی، آیا نمیشد که خدا طرز عالم بیافریند که این شر قلیل هم در او نباشد یا نه؟ مطالب فراوانی تو اون بحث قضا و قدر هست که پنج مطلب به عنوان سرفصل قابل ارائه است. همین مطالب پنجگانه یاد شده. در همه این امور تحلیل معنای شر نقش سازنده ای دارد در این مسائل. و برهان را اول مرحوم شیخ ادامه کرد در الهیات شفا، بعد هم شارع حکمت الاشراق ادامه کرد، بعد هم در کتاب حکمت المتعالیه آمده است، بعد هم دیگه در نوشته های بعدی. و این است که برهان اقام میکنن مستحیل است که یک امر وجودی شر باشد و مستحیل است که شر امری باشد وجودی موجود و بذات شر باشد. اگر یه وقتی شر بر یه امر وجودی اطلاق می شود، این شر بالعرض است نه شر بذات. حالا این هشت مطلب که چهار مطلب به خیر برمی گردد چهار مطلب به شر، این رو توضیح می دن. بسم الله الرحمن الرحیم. فی ان الوجود خیر محض، نه محض خیر است. مثل آن است که گفته می شود فی ان الوجود اصیل، کل وجود اصیل. هر جا وجود قوی تر بود اصالت قوی تر هست، چون اصالت به واقعیت برمی گردد. هر جا وجود قوی تر بود خیر هم بیشتر است. می فرمون هذه المسئله انما تتزه حق تزاهها بعد ما ثبت ان مفهوم الوجود المعقول الذي من اجل البديهيات الاوليه مصداقا في الخارج وحقيقه وذاتا في الاعيان. بعد از اثبات اصالت وجود، اثبات این که الوجود خیر آسان است، اما اگر خواستیم همین دو جزء ادله اصالت وجود قرار بدیم، اون کاری که مرحوم سبزوار رضوان الله علیه کرده است، برهان رو باید در همون مسئله اقام بکنیم. لذا مرحوم سبزواری که به عنوان لعنه و من با او کل شرفین این رو یکی از ادله اصالت وجود ذکر، بعضی خیال کردن این مصادر به مطلوب است، در حالی که مرحوم سبزواری همونجا برهان اقام کردن. مرحوم صدر متعلق می فرماین اگر ما مسئله خیر بودن وجود را بعد از مسئله اصالت وجود مطرح بکنیم، خب روشن است، یعنی ثابت شده است که این مفهوم، مفهوم وجود یک حقیقت مصداقی دارد که از او حکایت میکند و ماهیت هم در پرتو اون حقیقت محقق است. و اگر ثابت نشده باشد که وجود اصیل است، با تحلیل معنای خیر ما ثابت بکنیم که وجود اصیل است. اصل موضوعی چیست؟ یعنی در اول اگر به عنوان اصالت وجود مطرح بکنه مثل مرحوم سبزواری، اونجا ممکن است کسی بگه مصادره مطلوب است و اول کلام است، لذا باید برهان اقام میشد. اما مرحوم سبزواری متعلق میفرماید به این که این مسئله خیلی واضح میشود بعد از اثبات اصالت وجود، وقتی ثابت شد وجود اصیل است، این مسئله به خوبی روشن است، برای اینکه ماهیت من حیث و هیه امر اعتباری است. و یه قیاسی به صورت شکل ثانی تنظیم میکنن، میگن خیر چیزی است که هر موجودی او را طلب میکند، حالا یا بر اراده یا به غریزه یا به طبع بماند. این سهراغی است. مفهوم ذهنی و همچنین ماهیت من حیث و هیه مطلوب هیچ موجودی نیست، این کفرای قیاس. پس مفهوم وجود یا ماهیت من حیث و هیه خیر نیست، یک چیز دیگری خیر است و اون مصداق وجود است، چون ماهیت من حیث و هیه که مطلوب کسی نیست. و اگر چیزی به ماهیت افاضه نشود اون مطلوب نخواهد بود. اون فیض خدا که به ماهیت میرسد همون وجود است دیگر. اگر ثابت بشود که این مفهوم مصداق و حقیقتی دارد در خارج و ان حقیقتها حقیقت این ذات و ان حقیقتها حقیقت این ذات نفس الفعلیت و الحصول و الوقوع است، اگر این ثابت شده باشد اونگاه اثبات این که الوجود خیر المحض سهل است. اما لا بالمعنى المصدری کما ظنه المتأخرون کلهم، قدما که به زعمیشون قائل بودن به اینکه وجود حقیقتی دارد و اصالتی دارد، متأخرین پنداشتن که وجود یک مفهوم ذهنی است و واقعیت ندارد، به واقعیت مال ماهیت است. خب این که گفته می شود حقیقت وجود عین الحصول است، نه حصول مفهومی، بل به معنا ان اون ذات نفس و حقیقت الوقوع و ما به الوقوع است. حالا چه این که وقوع شی باشد برای خودش یا وقوع شیء دیگر باشد، الوجود واقع به نفس، الماهیت واقع بالوجود، وجود واقعیت دارد برای خود و به ذات خود، ماهیت واقعیت دارد بالوجود. بل به معنا ان اون ذات نفس و حقیقت الوقوع و ما به الوقوع است، سواء کان الوقوع وقوع نفسهی، یعنی خود وجود موجود باشد مثل الوجود موجود، او وقوع شیء آخر هو الماهیه، در جایی که مثلا بگم از شجر موجود. پس اگر کسی مسئله اصالت وجود برای او حل شده باشد، مسئله الوجود خیر و بحث برای او خوب روشن است. و اما من لم یزع للمفهوم من الوجود عند العقل حقیقتا و ذاتا سوا هذا المفهوم الانتزاعی البدیهی تصور، اما ای کسی اصل موضوعی غیر از این ندارد که وجود مفهومی بیش نیست و مصداق ندارد، قائل به اصالت وجود نیست، کسی که قائل به اصالت وجود نیست و این اصل موضوعی را نپذیرفته است، و اما من لم یزع للمفهوم من الوجود عند العقل حقیقتا و ذاتا سوا هذا المفهوم الانتزاعی البدیهی تصور، فیس ابو علی، برای او سخت است این ادعا را بپذیرد، نه تنها سخت است، بل لا یجوز له دعوا کون الوجود خیر المحض، برای اینکه وجود امر اعتباری و هرگز امر اعتباری خیر نخواهد بود. این به صورت شکل اول تنظیم می شود، وجود اعتباری است، اعتباری خیر نیست، پس وجود خیر نیست. این مقدمه سخن. حالا وارد اون مطالب چهارگانه می شود. اول این است که الخیر ما هوه، وقتی که خیر رو تحلیل کردیم معلوم شد که الخیر رو حل هوه، خیر هست، وجود دارد و وجود برمیگردد، و این هم برهانی بر مسئله نیست، یه تنبیه است، مسئله ماهوی نیست، مفهومی است اولا و جز مبادی تصوری بحث از ثانیان، برای اینکه بحث در خیر و شر باید معلوم شد خیر یعنی چه، مثل که بحث در اصالت و اعتباریت باید معلوم شد اصالت یعنی چه، اعتباریت یعنی چه، تا بگوییم وجود اصیل است و ماهیت اعتباری. میفرمون لأن معنى الخیر ما یؤثر عند العقلا، چیزی که ایثار میشود و انتخاب میشود، حالا عند هر سالکی، خواه متفکر باشد خواه رو غریزه و طبع حرکت کنه، و یشتاق الیه الاشیا و یطلبه الموجودات و تدور علی، این موجودات در مدار او حرکت میکنن، حالا یا طبعا یا ارادتا و جبلتا، اگر انسان هم که به اراده حرکت میکنن، اگر حیوان هست که به میل حرکت میکنن، و اگر گیاه هست که به غریزه حرکت میکنن، و اگر جماد هست که به طبع حرکت میکنن، و هر چیزی اون چه که برای او خیر است او را طلب میکنند. این تحلیل مفهومی امر اول. اما امر دوم که الخیرو حل هوه، حالا خیر هست یا نه، فمان یقینم خیر در خارج واقعیت دارد و عین وجود است. چرا؟ برای اینکه مفهوم وجود او مطلوب هیچ کس نیست، ماهیت من حیث و هیه هم مطلوب هیچ سالک و متحرکی نیست، چیزی که مطلوب هست اون واقعیت خارج است، اون واقعیت خارج ماهیت که نیست، چون ماهیت من حیثیه که این واقعیت نیست، اون واقعیت خارج چیزی است که نصیب ماهیت شده است، اون هم فیض حق است و هم وجود خواهد بود دیگه. بسیار خوب، ماهیت موجوده یعنی چیزی نصیب وجود شده است دیگه، اگر برای وجود او اصالت قائل نیست یعنی وجود یک مفهوم ذهنی است و چیزی نصیب ماهیت نخواهد شد، برای اینکه وجود که مفهوم ذهنی و اعتباری است در فضای ذهن است، چیزی که اصیل است فیض خداست، یه واقعیتی است که نصیب ماهیت شده است. اون واقعیت هم وجود است دیگه که واجب تعالی به ماهیت اعطا کرده بعد از وجودشون. اینو که هست ما نمیدونیم این وجود است یا ماهیت، این اول کلام است. این یکی از ادله اثرات وجود هست، لانه من با او کل شرف. ما بعد از بطلان فلسفه و اثبات فلسفه و اصل واقعیت حالا نمیدونیم اینا که در خارج هستن واقعیت دارن، اما هر کدام از اینا وقتی به ذهن آمدن به دو امر منحل میشن. بگیم درخت هست، سنگ هست، انسان هست، آب هست. اینا همونطوری که تو خارجن و یک چیزن، اگر در فضای ذهنم یک چیز می بودن اصلا مسئله اثارت وجود اثارت ماهیت طرح نمی شود، ذهن از آدم سوال نمی شود. ولی ما می بینیم اینا که در خارجن و یک چیزن، همین که به ذهن آمدن به دو امر منحل می شدن. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در برابر این سوال قرار می گیریم که خب اگر این شی در خارج واقعیت دارد و حالا که به ذهن آمده دوتا شد، میگیم شجر هست، حجر هست، انسان هست، آیا این انسانیت و شجریت و حجریت که ماهیتن از اون واقعیت حکایت میکنن؟ یعنی ماهیت اصیل است، یا این هست از اون واقعیت حکایت میکند که هستی اصیل است؟ این طرح مسئله اثارات وجود و اثارات ماهیت در فلسفه. اصل اون چی که در خارج واقعیت دارد او خیر است، ولی معلوم نیست که او ماهیت است یا وجود. حالا تحلیل می‌شود که ماهیت من حیث و هیهیه که خیر نیست، و خیرم طبق امر اول چیزی است که هر موجودی در مدار او حرکت می‌کند، این معنی خیر است. ماهیت من حیث و هیهیه که خیر نیست، مطلوب نیست، پس چیزی باید به ماهیت برسد که او را خیر بکند. اون چه که به ماهیت میرسد همون هستی است. حالا خواه کسی تصریح بکند به اینکه اون شیء وجود است، یا بگوید به اینکه اون حیثیتی را که ماهیت از مبدع کسب میکند، حیثیت مکتسبه، خب بالاخره اون هم یه چیزی است که مبدع متعال به ماهیت اعطا کرده است دیگر. امر دوم برای اثبات اینکه خیر امری است وجودی، و بینون ان الاشیاء لیست طالبتن للمعنى المستری ولا یکون مبتغاها و مقصودها مفهوما ذهنیا و معقولا ثانویا. هم این معنا را می شود با شکل اول اثبات کرد، هم اون مطلب را می شود با شکل دوم اثبات کرد. اما این معنا که به شکل اول اثبات شده است این است که اشیا به دنبال خیر حرکت می کنند، خیر هم یه امر ذهنی و معقول ثانی و امر انتزاعی نیست، پس اشیا به دنبال مفهوم ذهنی حرکت نمی کنند. این شکل اول. به صورت شکل دوم ترسیم بشود این است که اشیا به دنبال خیر حرکت می کنند، نه مفهوم وجود من حیث و مطلوب است و نه ماهیت من حیث و هیهیه مطلوب است. پس نه ماهیت و نه مفهوم هیچ کدام مدار حرکت اشیا نیستند. و بینون ان الاشیاء لیست طالبتن للمعنى المستری ولا یکون مبتغای اشیاء و مقصود اشیاء مفهوما ذهنیا و معقولا ثانویا، چه این که لا یکون مقصود اشیاء اون معقول اول یعنی ماهیت ذهنی من حیثیه حملی. این مطلب که به صورت قیاس تنظیم شد فی غایت ظهور و الجراس که لا یلیغ ان یخفا بطلانه علا عوائل العقول الانسانیه من غیر رجوعها الى استعمال فکر و رویه. این چیزی که قیاساتها معها، این باید تنبهی روشن میشه. در حقیقت همونطوری که امر اول تعریف ماهوی مصطلح نیست که حد تام ذکر شود، امر دوم تعلیل نیست نم تنبیه. قهرن اون چه که مطلوب اشیاس واقعیت است، واقعیت نه مفهوم ذهنی است نه ماهیت من حیث و هیهیه. فاذا تحقق ان وجود کل شیء هو نحو ظهوره به افاضه نور الوجود علیه من القیوم الواجب بالذات المنور للماهیات و مخرجها من ظلمات العدم الى نور الوجود و وقتی مسئله اصالت وجود ثابت شد در باب خود، این یک. وقتی اصالت وجود ثابت شد با همین تحلیلی که در همین جا به عمل آمد، این دو معلوم شد وجود خیر است. اون چی که قبلا ثابت شد در بحث اصالت وجود روشن شد، اما اون چی که اینجا ثابت شد این است که بر اساس شکل ثانی خیر چیزی است که اشیا در مدار او حرکت کند. مفهوم ذهنی وجود و همچنین ماهیت منحیث و هیهیه مدار حرکت اشیا نیست. پس نه مفهوم وجود خیر است، نه ماهیت منحیث و هیهیه. اون چه که خیر است فیضی است که از واجب به ماهیت رسیده است. اون فیضی که از واجب به ماهیت رسیده است همون وجود است. وقتی این چنین تبیین شد، فالخیرو بالحقیقه یرجو الی حقیقت الوجود. این امر دوم. زمینه برای امر سوم و چهارم رو حالا فراهم میکنه. میفرمان به این که ما در اول فصل گفتیم وجود خیر محض است، نه یعنی وجود محض خیر است. یعنی وجود از اون جهت که وجود است هیچ شرقی در اون نیست. حالا چون وجود درجاتی دارد، اگر وجود محض بود هیچ شائبه عدم در اون نبود مثل واجب تعالی، این محض الخیر است. اگر وجود مشروب بود این خیر مشوب دارد نه خیر محض. حالا زمینه این بحث فرام میکنه، ولی همون طوری که گفته میشود الوجود و اصیلان، یعنی کل وجود اصیل، چه وجود واجب چه وجود مجرد چه وجود مادی، هر جا وجود محقق است اصیل است. اینجا هم گفته میشود الوجود و خیرون، هر جا وجود محقق است خیر است. سوا انکان این وجود مجردن ان شوب شریه، که شریت چیست؟ شریعت بازگشتش هی عبارتون اما ان قصور الوجود و نقصانهی فی شیء من الاشیاء او فقدهی و امتناعهی رأسن شر، یا به لیسه ناقصه برمیگردد یا به لیسه تامه، یا این است که یک چیزی کمالی را از دست داد یا اصلا یافت نشد. شر یا عبارت از قصور وجود و نقصان وجود در شیء از اشیاء و کمالی از کمالات که میشه لیسه ناقصه، یا فقد اون وجود و امتناع وجود رأسن که میشه لیسه تامه. خب سوا انکان مجردن ان شوب شرریه مثل وجود تام، او لا یکون مثل وجود مشوب. بنابراین حالا چون خیر معنوش معلوم شد در بین این امور چهارگانه، ثابت شد الخیرو ما هوه و الخیرو حل هوه و الخیرو کم هوه، ثابت شد که خیر معنوش چیست و خیر امر وجودی است، وجود دارد و همه جا هم وجود دارد، هر جا وجود دارد خیر وجود دارد و عین هوش هم مشخص است که یا دور و معل وجوده ای سما دار. یعنی این چهار مطلب که مربوط به خیر است روشن شد. حالا میپردازن به این مطالب چهارگانه مربوط به شر. فمن فشر رو مطلقا ای شر انکان عدمی. حالا در اینجا سه زیل برای شر ذکر میکنن، ولی بازگشتش به همون دو امر است، یعنی لیسه تامه و لیسه ناقصه. اما عدم و ذات ما اصل حبه یا حسه فرض کنیم نیست، حبه یا حسی وجود ندارد یا نطفهی وجود پیدا نکرده است، اصل ذات این لیسه تامه. او عدم و کمال و تمام فی ذات ما، یا نه اصل نطفه هست، اصل حبه و امثال ذلک هست، ولی صورت نوعیه را از دست داد یا نیافت. این دو مثل آن که جنس بی فصل موند و ماده بی صورت موند. قسم سوم که نه، ماده هست، صورت هست، اصل نوع هست، ولی وصفی از اوصاف بعد از نوعیت را از دست داد یا به دست نیاورد. او فی صفت من صفات هل کمالیت الوجودیه، ولی بازگشت این سزل به دو امرس، یا لیسه تامس یا لیسه ناقصه. فشر رو لازات له. حالا در اون جلد هفت بخواست خدا مبسوطا بیان میکنن، میگن اگر یک امری وجودی مثلا الف او شر باشد، این وجود به ما و وجود شر باشد، این باید برای خود شر باشد، برای علت خود شر باشه، برای معلول خود شر باشه، برای لوازم و ملازمات و مقارنات خود شر باشه، چون نفس وجود شر است. خب اگر این وجود شر است لنفسه ای که نباید یافت بشود، برای خود شر است یعنی چی؟ یعنی چه کار میکنه خودشو؟ برای علت خود شر است یعنی چی؟ شر یعنی ناسازگار است دیگر. اگر یه چیزی فی ذاته شر بود و شر بود لنفسه، اصلا نباید یافت میشود. همون برهان شارع حکمت الاشراق است. پس ممکن نیست یک جا چیزی شر باشد و وجود، یک امر وجودی از اون جهت که وجود است شر باشد، این مستحیل است. شر از اون جهت است که به غیر آسیب میرساند، حالا یا باعث لیسه تامه او میشود که او را از بین میبرد، یا باعث لیسه ناقصه او میشود که کمالی از کمالات او را از بین میبرد. این شی شر بالعرض است، زوال اون امر شر است، یا زوال کمال شر است. یعنی مثلا وقتی آتشی درخت را میسوزاند، این زوال شجریت شر است نه آتش. اگر آتش شر است، شر بالعرض است نه شر بالذات. نه دیگه همه سزل رو شامل میشد دیگه. این اینما وجده، اینما وجده، هر جا باشد، در هر موردی شر مصداق داشته باشد، به یکی از این اضلاع سگانه برمیگرده. اون که قبلی بود قصور هست، ایزای به غیر شر بالعرض است. اون غیری که مورد اذیت است از بین می رود یا کمال را از دست می دهد، اون زوال ذات یا زوال کمال شر حقیقی است. این ایزا که کار اوست، این شر بالعرض است. این کار خودش در انجام می داد. این کمال خودش دارد اظهار می کنه. خب و اما الماهیات الامکانیتو و الاعیان ثابتت فی العقول فهیه فی حدود انفسها لا یوسف به خیریت ولا شریه. این در حقیقت کبرای همون قیاس است که اشیا خیر رو طلب می کنن، همونطوری که مفهوم وجود من حیث هو خیر نیست، چون که شرم نیست، ماهیات من حیث هو نه خیرم نه شر. ماهیات من حیث هو ماهیات، نه مطلوب نه محروب ان. این کبرای همون قیاس است، منتها هم در مسئله خیریت وجود از این کبرا کمک گرفتیم شود، هم در مسئله شریعت عدم از اون مدد گرفتیم شود. فاما الماهیات الامکانیتو و الاعیان ثابتتو فی العقول، که فقط در ذهن ثابتن نه در خارج، فهیه فی حدود انفسها لا یوسفو به خیریتن تا مطلوب باشن، ولا شریتن تا محروب انها باشن. چرا؟ برای اینکه لعنها لا موجوده است تا خیر باشد، ولا معدومه است تا شر باشد به اعتبار انفسها. و وجود و حل منصوب و الیها علی النحو الذی قررناه مرارن خیریتها و عدمها شریتها. ماهیت من حیث هی خیر نیست. اگر موجود شد که به یک نحوی این وجود به اسناد دارد رو مجازن، خیر است. و اگر معدوم باشد، اون عدمی که به این ماهیت منصوب است، ماهیت شریت اوست. نتیجه این مسئله اولا این است که فل وجود و خیر محض و العدم و شر محض. یعنی وجود هر جا ترسیم بشود خیر است، و عدم هر جا ترسیم بشود شر است. این مسئله اولا است که چند مطلب را به هم داشت. این تمام شد. مسئله دوم که باید اول سطر نوشته می شد، نه در وسط سطر، این است. این رو نباید فل وجود و حالا چون کلمه فا دارد، این تتمه بحث است، این سرخط نیست، خلاص اول بحث نیست. این مسئله اولا تمام شد، حالا مسئله ثانی شروع میشه. حالا که خیر وجود است و وجود خیر است، چون وجود مشکک است دارای مراتب، پس خیر هم دارای درجات است. این مسئله ثانیه. فکل ما وجوده اتم و اکمل فخیریته اشد و اعلا مما هو دونه. چون وجود خیر است و وجود مغلوب تشکیک است، بر خیر مغلوب تشکیک است. کل ما هو خیرون فهو وجود و کل وجوده، یا الوجود حقیقت مشککه فل خیر حقیقت مشککه. خیر الخیرات من جمیع الجهات و الحیثیات حیثو یکون وجود بلا عدم. اینجاست که ما یه محض خیر داریم و خیرات مغیث و مشوب. اگر وجود منزه از هر نقصی بود مثل واجب تعالی، او خیر محض است. فخیر الخیرات من جمیع الجهات و الحسیات، اونجاست که حیثو یکون وجود بلا عدم و فعل بلا قوه و حقیت بلا بسلان و وجوب بلا امکان و کمال بلا نقص و بقاء بلا تغییر و دوام بلا تجدد، که این وجود واجب تعالی است که او خیر محض است. تو این عدیه هم که گفته می شود او خیر الرازقین از خیر الحافظین از خیر الکذا و کذا فرشن است. بعد از واجب تعالی، هر موجودی که به واجب تعالی نزدیکتر است از خیر بیشتری برخوردار است. ثم بعد از واجب تعالی، الوجود الذی هو اقرب الوجودات الیه، اونی که اقرب الوجودات الی الواجب است، او خیر الخیرات الاضافی است. خیر مطلق هم وجود واجب تعالی است. و ها کزا الاغرب و فالاغرب، این تا پایان قوس نزولی، این تمام شد. وقتی به ابعد رسید، این تعبیر دیگه روانیست، فهمید الابعد و فالابعد. این الابعد و فالابعد مال قوس سعود است. الالابعد فالابعد، اگر به اون نازل ترین درجه رسی، این الابعد است که خیر او از همه کمتر است، ضعیفترین خیر مال اوست. حال ابعد چون بعد از اوست و بعد او کمتر است، خیر او بیشتر است. این ال ابعد و فل ابعد مثل ال اقرب و فل اقرب نیست. ال اقرب و فل اقرب یعنی اقرب خیرش بیشتر است، فل اقرب خیرش کمتر. اما ال ابعد و فل ابعد، ابعد خیرش کمتر است، فل ابعد خیرش بیشتر است. چون فعل ابعد بعدش ضعیفتر از الابعد است. و ها کذا الاغرب و فعل اغرب الالابعد، که قوس نزول تمام می شود و فعل ابعد دیگر در قوس سعود است. و همچنین بر اتم و فعل اتم الالانقص فعل انقص، این فعل انقص نقصش کمتر از اون انقص است. الان ینتهیه، این توضیح برای آن است که عبارت نارساست. این الان ینتهیه الى اقصا مراتب نزول، این نشون میدهد که این الابعد و فالابعد در همون در مرتبه قوس نزول است، در حالی که این چنین نیست. الان ینتهیه الى اقصا مرتبه نزول و هی الهیول الاول التي حزها من الوجود قریها فی ذاتها عن الوجود، تنها حظی که هیولا از وجود دارد این که آری از وجود است، میتواند وجود بگیرد، توان است، همین توان شیئیت است، نه شیء. الى اقصى مرتبه نزول به هی الهیول الاولى التي حظها من الوجود اوریها فی ذاتها عن الوجود، تنها بهره ای که هیولا از وجود دارد اینه که آری از وجود است. عدم اوریان ندارد چون لاشی است، دور آن است که آری باشد. این همین حظ را دارد که برهنه است، میتواند لباس وجود در بر کند. اوریها فی ذاتها عن الوجود و فعلیتها هی کونها قوت وجودات الاشیاء. فعلیت هیولا که است که توان اشیاست، میتواند شی باشد. و تمامها نقصانها، تمامیت هیولا در این است که یک موجود ناقصی است. و شرفها خصتها و فعلها قبولها و تحصلها ابهامها و فصلها جنسها کما سیرد و علیک برهانه و انشاءالله فی موزه، که هیولا یه همچه وحدت ابهامی دارد. پس هیه این هیولا منبع و شرور و الاعدام، که حالا این زمینه مطلب بعدی است که عینه و شر کجاست. در مسئله خیر عینه هو یه پاسخ روشن داشت که هر جا وجود هست خیر است، از واجب گرفته تا هیولا. ولی در مسئله شر عینه هو یه پاسخ دیگری دارد، یعنی تو مجردات، تو موادی عالیه اصلا شر نیست، چون تزاحم نیست، بلکه حرکت نیست. این حرکت است که وقتی موجود دارد حرکت میکند به مقصد برسد، یه برخوردی هم تو راه دارد. از این طرف نسیم حرکت کرده میخواد به صورت یک طوفان در بیاد، از اون طرف هم درخت حرکت کرده میخواد به بار بنشیند، خب این میاد و او را از بین میبره. اگر بگیم طوری تنظیم بشه که هیچ موجودی به هیچ موجودی برخورد نکنه، یعنی تمام موجودات باید عالم، عاقل، عادل و بالاتر از همه معصوم باشن که اشتباه هم نکنن. موجوداتی که عالم و عاقل و عادل و معصومن فراوانن به نام جنود الهی و ملائکه، خدا از اینا زیاد خلق کرد. دیگر باد باشه، بخواد حرکت بکند، به کمال خود برسد، طوفان بشود و زمینه ابر رو فراهم بکند که ابرم ببارد و کسی رو تر نکنه، ببارد و شاخی هم نشکنه. اینه میشه. این مسئله کیف دخل الشر فی القضاء الهی است. پس یه مطلب این است که الشر رو ما هو به رو تحلیل الشر رو تنفر و منه شی لا یدور معه برخلاف اون چی در باره خیر داشت. دومه که الشر رو حل هو به ثابت شد که شر رو امر عدمی وجود نداره. سوم که الشر رو کم هو به این نسبت به خیر باید بحث بشه که کمتر است به خیر زائد بر شر است. چهارمی که الشر رو عینه هو به منطقه شر کجاست؟ تمام تو عالم ملائکه نیست، تو مجردات نیست، تو عالم طهارت و نزاهت و وحی و رسالت و عصمت نیست، تو عالم طبیعت هست. و بعد مطلب پنجم را اون الهیات بالمنعخص به عهده دارد که چگونه شر در جهان راه پیدا کرده است، که ذیل این فصل یک اشاره کوتاهی به اون مطلب پنجم دارد. فهیه این هیولا من با شرور و اعدام و معدن و نقاس و آلام. خب حالا این زمینه است برای اون مطلب بعدی. خب اگر حیولا منبع شر است، چرا خدا این حیولا را آفرید؟ فرمود این حیولا یعنی ماده، این مبدع پیدایش همه انبیا و اولیاست. اگر ماده نباشه و دنیا نباشه و حرکت نباشه و نطفه ها نباشند تو اینها، دیگه کسی از اینجا بر نمیخیزد که نفوس از همینجا رشد میکنن. الا انها شبکتون که بها یستاد نفوس و ناطقت التی یه طیور سماویتون لها اقفاس انصریتون این هبتت الک من المحل الارفعی. هیولا به منزله یک دام است. حالا یا دانه است یا دام، بالاخره این دانه را در این دام نهادن تا این پرنده های آسمانی یعنی ارواح و نفوس را که خلق الله الارواح قبل الادان او را در این دام ها شکار بکنن، بعد بپرورانند و در قفس و باز بکنن و پرواز بکنن. الا ان این هیولا شبکتون که به وسیله این نفوس ناطقهی که طیور سماویست سید می شود و برای اونها یک قفص از بدن ساختن، و اگر روزی فرا برسد که باید رخ دوست ببیند، این قفص رها می کند و پرواز می کند. والحمدلله رب العالمین.